ساد با شما همراه هستیم. نظرات سازنده خودتون رو با 30367 در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و یا با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد بخیر باشه. خانم ها آقایان، با بهترین شادباشا به مناسبت عید مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما شنوندگان هستم. این عید رو به یکایک شما همراهان گرامی تبریک میگم. از جانب خودم و همین همکارانم به تهیه کنندگی آقای کجوری در برنامه خبری، برنامه تحلیل تفسیری هر شب رادیو اقتصاد رهیافت، امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب که به صورت زنده و مستقیم از تهران برای شما در این سه شنبه نهم بهمن 1403 پخش میشه، در ادامه موضوعاتی که در هفته جاری از شنبه آغاز کردیم، باز هم به نمایشگاه ملی پیشگامان پیشرفت میپردازیم و همچنین اصلاحات مهم رهبری، خطاب به دستگاه اجرایی و در این حال انتظاری که بار دیگه بر تحقق اونها تاکید کردن به نفع بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی کشور که در اقتصاد هم بتوانه پیشرو و در این حال حلال مسائل مختلف باشه و در این حال امیدهای تازه تری رو هم تقویت و ایجاد بکنیم. امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم. مهمانانی رو دعوت کردیم که به ترتیب اونها رو مورد توجه قرار خواهیم داد و در این حال پرسش‌های محوری همانند برنامه پیشینی که آشنا هستید و اشاره کردم مبتنی است بر پرسش و نقد شما شنوندگان گرامی. میدونید بسیاری از شما آنچه که مطرح میکنید به حقیقت واقعیتی نزدیکه که جاش طرحش در همین برنامه و پیش مهمانان است که به عنوان صرف نظر و کارشناس مسئول حاضر میشن و جنس این برنامه هم ایجاب میکنه که مشارکت شما شنوندگان اون رو به پیش ببرید تا بتوانیم رهیافتی نو و تازه رو به دست بیاریم و بیشتر و بیشتر دنبال بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3367 در اختیارتون هست. بیشتر در این باره حرف خواهیم زد و مبنا هم سخن شما مردم هست. به این برنامه خوش آمدید.
نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو بردار. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه.
خب موضوع بسیار بسیار روشنی است. بارها هم در این باره صحبت شده. سازوکارهایی که خیلی وقتا از برداشتای مدیران و کارکنان و کارشناسان دستگاه اجرایی اتفاق میفته و ابهاماتی که خیلی وقتا از فرط سادگی آدمیزاد انگشت به دهان میمونه که چطور ممکن هستش که من کارشناس باشم، ایشون هم کارشناس باشه، موضوع هم روشن باشه، ولی برای تصمیم گرفتن همه در یک دایره و ابهامی گرفتار بشیم که حالا برای حلش باید امروز، فردا، این هفته، این شخص، اون شخص، و مداخلات فزاینده‌ای که نگاه میکنید یک روند رو با شوک‌های متعدد زمینگیر و اجرای اون رو بسیار سخت میکنه. بررسی مشکلات تولید در ایران همواره گفته شده، مطبوعات پیشگام بودن، موانع رو دسته‌بندی کردن. اتاق ایران بارها، خاطرم هست در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی، نامه بسیار مفصل و بلند بالایی رو نوشتن، ولی چرا کار اونطور که انتظار داشتیم جلو نرفته؟ اشکال اساسی در کجاست که حالا در تازه ترین مواجهه رهبری با دستاوردها و پیشرفت‌های ارزنده تولید کنندگان، صنعتگران و تجار در ایران باز گله اونها رو به این شکل مهم مطرح میکنن؟ آقای دکتر ایروانی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از افراد با تجربه با سابقه مدیریت اجرایی هم با ما هستند. بیشتر امیدوارم که پاسخ مشروعی به این نکاتی که اشاره کردم رو بدن و بشنویم. آقای دکتر سلام، شب بخیر و عیدتون مبارک.
مرز هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه رادیو اقتصاد از تبریک این روز عزیز رو دارم و شب بخیر میگم.
متشکرم. اگر ممکن هست قدری بلندتر صحبت بکنید، صدای بهتری را شما بشنویم. به اتفاق شنوندگان، شما در جریان جزئیات مهم بازدید رهبری، اشاره های تولید کنندگان و تجار و صنعتگران و کارآفرینان بودید و در این حال بازتاب سخنان ایشون رو هم دارید. ارزیابی چیست؟ گره کار کجاست که باید همچنان شاهد این وضع باشیم؟ و آیا میتونیم تغییری رو متصور باشیم، به ویژه با شتابی که دولت چهاردهم برای حل مسئله مبتنی بر مواضع علمی و فنی و مدیریتی گرفته؟
بله، عرض کنم که با نام و یاد خداوند دانا و توانا، مسئله مهمی رو مورد توجه نام معظم رهبری قرار گرفت و جنابعالی همین برنامه رو به اون اختصاص دادید. ببینید، تصور میشه که در رده های در واقع میانی و یا به کارشناسی به زعم حضرت عالی نوعی از کمکاری یا عدم تصمیم
یا رخوت آقای دکتر،
رخوت، بله، نوعی از رخوت و تو حاشیه مثلا هم بودن و اینها مشاهده میشه. ببینید، اشاره کردید به بازدیدها. مثلا نکته‌ای که بخش پتروشیمی‌ها داشتن با این کاستی‌های برق، و خب کاستی‌ها همه جا هست تو دنیا، اینطور نیست که نباشه،
درسته،
ولی بالاخره تولید همونطور که اشاره فرمودید محور توسعه و پیشرفت هستش. یعنی تولید مسئله اساسی برای دستور کار قرار گرفتن تمام نظامات و سازمان های اجرایی کشور هست. خب وقتی که این دچار ناترازی برقه میگیم، خب بنگاه های مثلا بزرگ، حالا همین بنگاه های شبه دولتی که به نظرم گاهی موقع مورد بیمهری هم قرار میگیرن، چون سهامداران خیلی متنوعی دارن و بخش خصوصی و یا عامه مردم سهام عدالت در اونها هست، به شدت هم سودآور شدن. یعنی نسبت به اینکه قبلا دولتی بود وقتی واگذار شد سودآور شدن. خب اینا میگن عیبی نداره، ما برق خودمون رو خودمون نیروگاه میزنیم و تولید میکنیم. خب این چیز خیلی خوبیه، دولت میگه که شما برق خودتون رو خودتون تامین کنید، یا حتی فولاد یا حتی بخش‌های دیگه. یعنی تولیدات مهم کشور ما هستن این بنگاه‌های عظیم. خب ولی مجوز رو 4 سال به تأخیر میندازن. این که خب این اصلا توجیه نداره. این 4 سال پارسال که 3 سال بود، 1 سال بعدم طول کشید باز انجام نشد. خب اینو میگن که 2 خط وزارت نیرو به ما تضمین بده که ما با هزینه خودمون وقتی سرمایه گذاری کردیم نیروگاه زدیم دیگه بعدا نیانیم برق هم ما بگیرن. دقت میفرمایید؟ خب اینم یه امر خیلی منطقیه، تضمین دادنش هم یه امر بدیهی عقلانی و مطابق با هیچ مقرری هم مخالفت نداره. این است که وقتی این کار صورت نمیگیره به تعویق میفته، اوها میگن خب زیانها رو برآورد میکنن یه رقم قابل ملاحظه، صورتهای سال مالی جاریشون سود کمتر یا حالا زیان رو نمیزنن ولی سودشون به شدت کاسته میشه. این در واقع هیچ توجیه نداره. من حتی خدمت جناب رئیس جمهور محترم هم عرض کردم، گفتم های دکتر خودتون اصلا بنویسید شیرات نداره. دست میدونی این یه نوع کمکاری یا به نظر من که دستگاه اجرایی میکنه. ما میاییم سر یک مسائل ریستر و اینها راجب مفسده ها میگیم اینطوری شد اونطوری شد. این که یه مفسده عظیمی به نظر من
حتی آقای دکتر در کشوری که در جنگ اقتصادی است و ما ماهیتاً چون یه تجربه دفاع 8 ساله رو داشتیم دیگه با چه زبانی باید گفت که کشور در یک شرایط جنگی است؟ البته ما تنها نیستیم، در دنیای امروز شاهدیم که به محض اینکه کسی در سیاست‌های جهانی هم داره می‌بینیم، حتی در اروپا میگه به یکی از این قدرت‌هایی که بالا چشید امروز حالا در صدر آمریکاست که حالا بلافاصله میره تو چرخه تحریم، یعنی موقعیت‌های جدید، نقش‌های جدید در دفاع از خودشون رو پیدا می‌کنن. یه چنین اقدامی چگونه است که مقفول میمونه و همچنان این افراد با این نگاه ها با این کارکرد ها همچنان میمونن ولی اون چه که انتظارات ملی است که ملت هم با تحمل و صبر و پذیرش همه مشقات میسته به امید فردای بهتر، او دست به این کار میزنه و مورد عتاب و خطاب قرار نمیگیره. این هم سوالات بزرگی است پیرو فرمایش شما.
بله همینطوره. من تحریم هاش اشاره کردیم بگم 34,000 تحریم تا حالا ما داریم که بیشترش مربوط به روسیه است و بعدی.
بله.
یعنی همطور که گفتنی الان مرتبا جنگ اقتصادی و اینها زبان سر زبان اینهایی که دنبال به اصطلاح آزادی اقتصادی هستن تو دنیا هست. بنابراین تهدیدات وجود داره، کوریدورهای مختلف حمل و نقلی مرتب موازی هم توافقات به اصطلاح مثلا همین چیز شمال جنوب، کوریدور شمال جنوب، این بسیار حیاتیه. یعنی کشور باید ممهز بشه که این کوریدور سریع‌تر انجام بشه. اگه زمین ها میخواد تملک چه سریع انجام بشه، یعنی زمان بندی عادی هم حتی نباید باشه چه برسه به این که
میشه همون آرایش عملیاتی متناسب دیگه. این آرایش عملیاتی رو ما تجربه داریم، یعنی بسیج باید. امکانات، نیروها، ظرفیت ها ما تجربه داریم. این تجربه بین جمله حالا مثال رو نمیتونیم نگیم، تاریخ ایران، دوره جهاد سازندگی که از یه فرد ساده تا یه فرد عالی رتبه به نظر میرسه اینجا این نگاه میتونه به ما کمک بکنه. یا اونجایی که اون وارستگی، فروتنی، هدف شناسی، وظیفه شناسی، هدف شناسی، وظیفه شناسی تو 8 سال دفاع مقدس واقعا اینا بحثای مهم مدیریتی و کارکردی دیگه از نظر مدیریت استراتژیک. اگه خلاف عرض میکنم بفهمید که خود شما هم تجربه دوران دفاع دارین.
دقیقا همینطوره. یعنی استانهای محروم و مثل کردستان یا تو سیستان، بلوچستان، جاهایی که محرومیت تاریخ داشتن، همه نیروهای استانهای دیگه، جهادهای دیگه بسیج می شدن برای انجام سریع مثلا چند پروژهی که اونجا بود و بعد مردم اونجا هم تشویق می شدن، بعضا هم در حد خودشون مشارکت فیزیکی و عملی هم انجام میدادن. این آقای دکتر با توجه به تسلطی که از اتحاری هم میبینم تو مباحث مدیریت راه بردی، من فکر میکنم مثلا همه کوریدورها توی ایران متاسفان، من حالا نظر خودم رو میگم، این که در جهه میگن خیلی شورا داریم، خب شوراها درست شدن که جزیره‌ای تصمیم نگیرن دستگاه اجرایی، که همین الان ما داریم میگیم تأثیر ایجاد. ما اگر شورا آب نداشته باشیم بین منابع طبیعی و وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و اینها بخش زراعت، اینا همش رو همدیگه اثر میذاره تو بحث آب. من معتقدم که اتفاقا وقتی میخوایم همین روش رو، روش جهادی یا روش قرارگاهی بعضن ازش نام میبرم، مثلا کوریدور شمال جنوب، بایستی ما یک به صلاح ستاد، یک کارگروه، یه چیز به همین نام ها یک سازوکار ایجاد کنیم که کار ستادی بکنه، بخش های مختلفی که گوناگونه و موانع یا دیسیپلین های مختلفی داره اینها رو همه رو حل کنه، از این منظر که این پروژه اهمیت حیاتی داره. یا مثلا مثل همین مکران، مکران چرا جلسه باید بذاریم وسط؟ به خاطر این که یه اهمیت راهبردی فراوانی داره، ارزش افزوده اقتصادی فراوانی، حتی میتونه یه معبر کوریدوری از اقیانوس هند و آسیا به اروپا از طریق این بندر باشه. این ساز و کاره رو ما باید داشته باشیم به نظر من، نمیتونیم بگیم خب وزارت فلان، سازمان بهمان، اینا هستن، سازمان ها هستن، هر کی هم میگه که راضیه که به اساسنامه یا وظیفه خوش آمده، اما اینها باید نوعی از تعامل و همکاری و همافزایی رو به وجود بیارن که این طرحهای مهم رو انجام بدن. رو انرژی ناترازی برق، آقای دکتر الان 30,000 مگاوات چینیا انرژی خورشیدی به اصطلاح امکان دارن. چرا؟ که یه آقا تلخی بین اونها و آمریکایی ها شده، این ظرفیت پیششونه. خب ما مثل برق، البته مطلع شدم دیروز که دنبال میشه این مسئله، یعنی این انرژی شما نبی دیگری میره میگیره.
بله بله بله،
یعنی اصلا کسی معطل کسی تو این دنیا نمونه. دنیا دنیای رقابت شدید هستش و کشورها باید به اصطلاح تو این مسابقه خودشون رو نشون بدن. من دیدم که خیلی واسه مسئولان اجرایی بالاتر از احترام قائلم، واقعا یه چیزی فراتر از احترام. متناسبن هم انتظار میره که این اتفاقات بیفته، هر کی کارنامه خودش رو به اصطلاح همراهی با یک تصمیم گیری های راهبردی سرعت بخشی به اونها قرار بده. ما اگه تو گنگوگ احتیاج به یک تصمیم داریم، این تصمیم انجام بشه، اینطور نمونه که ما موانعی رو داشته باشیم. بهترین راه های دکتر قرار دادن خود فرد مسئول در همون موقعیتی که ازش داره مطالبه طرف دیگه میکنه.
درسته.
این خیلی با آدم چیز میده، یک درکی میده که خب شما خود جای اون بودی، این یه نقطه است.
ولی آقا
یه نقطه کوتاهه، ولی کل کوریدور شرق غرب رو داره وصل میکنه، این خیلی مهم هستش. درسته تو طرف عراقی هست، ولی پیگیری مستمر مداوم همه جانبه و حتی اون سمت هم افرادی که اصلا زینف هم دیگه، یعنی وقتی کوریدور بس میشه اون سمت کشور همسایه هم به شدت بهرمند میشه از این. این به نظرم یه ساختار اینچنینی میخواد، نمیگم تأسیس و این آب و نیرو، نه، یک به اصطلاح کمیته های کارگروه های موقت درست میشه، یه تعداد افراد زیرب جمشن، بعدم آکاردونی هر که تو مؤسسه خودشه، دار و دکون و تشکیلات و اینای جدید به هیچ وجه مورد نظر من هست نیست و باید این کارگروه تشکیل بشه تا تک تک این موانع کلیدی. حالا راجع به ناترازی به سلام من برق یه مثال دارم، چون حتی کشاورزی ها رو تحت تاثیر قرار داده. آقای دکتر
ببینید، آقای دکتر فرمایشون درسته، ولی ببینید ما در نظام اجرایی تصمیم گیریامون با یک نوع تأنی، تأمل، تأخیر، ابهام، انگار که مثلا الان به من گفتید، مثال دارم میزنم، الان فرض کنید که شخصی آمده در کشور چندین ماه، آقای دکتر 100 میلیارد تومان سرمایه‌اش رو جمع کرده، آماده است برای اینکه یک نیروگاه خورشیدی بزنه، یک زمین رو پیشنهاد میکنه که باید تصمیم بگیرن در یکی از استانها، جالب خدمتتون بگم، در یکی از استانهای شمال شرق مملکت داره میگه که شمایی که به من راهنمایی میکنی آقای کارشناس دستگاه دولتی، فاصله این که با نخستین پست برق دارم کار رو از حیز انتفاع و اقتصادی بودن میندازه، شما باید من نزدیک بکنی به پست برق که مازاد انرژی رو بتونم به شبکه تزریق بکنم، اصلا سرمایه‌گذاری من برای این هدفه، کار رو زمینه، هیچ کسی نمیتونه تصمیم بگیره. میگه زمین لم یزرع، زمین خشک بدون هیچی، فقط علفه و من میخوام بیام اونجا رو مزرعه کنم، هیچ کس نیست تصمیم بگیره که حتی به عنوان امانت در اختیار من قرار بگیره، به عنوان اجاره من این سرمایه‌گذاری تجهیزات همونطور که شما اشاره کردید بیارم. خب فکر میکنید که این سرمایه‌گذار تا کی میتونه تحمل بکنه که من و شما و دیگری بخوایم فکر کنیم؟ از این دست موارد زیاد داریم. پروژه تعریف شده برای معدن، قراره که یک نفر، گفتن که مثلا عالی ترین شخص در استان میتونه تصمیم بگیره، در این صورت باید بیاد تهران، یعنی یک نظم اداری که مبتنی است بر نوعی بی‌نظمی آراسته شده و این به نظرتون میتونه که کمک بکنه به تولید؟ خب مسلما در نهایت در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت ما گلمندی هایی رو میبینیم در این موفقیت ها که در نهایت رهبری هم روی سهه میذارن و اظهار تأسف. من میپرسم که راه حل کجاست؟ راه حل در آسمان نیست، راه حل در همین زمینه،
بله، بله،
پیش همین نیروها، پیش ماهایی که سر برج حقوق میگیریم، مزایا میگیریم، ببخشید دارم اینو به صراحت میگم، عواب جمعی دولت و نظامات اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران همگان مسئولن. کی اینو باید بپرسه؟ من نه بر اساس تندی و افراط میگم، نه بر اساس اغماز و تفریط، یه واقعیته.
من همینجوره آقای دکتر، من فکر میکنم که یه نکترم میخواستم چیز بکنم برای قبل از این، من فکر میکنم هر مسئولی خواهد
کارشناسی
باید به کارشناسی یه دستیار باید بذاره برای این رفع موانع. بالاخره عرض و طول تحت پوشش وزارت خونه ها یا زمین ها، شما معدن الان مثال زدین، نیروگاه، انواع اقسام، طرف میخواد صنایعی بزنه برای مثلا گیاهان دارویی، من این امکانات رو جای مختلفه که خب ممکنه به جای مختلفی هم برگرده، یعنی دستگاه های مختلفی. اولا که الان یه چیزی رد شده آقای دکتر، میگن دولت نباید کاری کنه، خب اون کار اقتصادیه ولی زیر ساختا دولت باید خیلی حداقل مشارکت کنه، میگن تو برق منو ما نمیکشیم، تو بیا این برق رو کش، تو بیا این جاده رو کش، تو بیا، یه ذره سخت هزینه دار میکنه واسه سرمایه گذار. یه دستیار به نظرم وزارتخونه ها یه دستیار داشته باشن که اینجور مسائل رو بتونه رصد کنه، هر انعکاسی بهش میشه.
آقای دکتر همه دارن ها؟ دکتر ایروان
برای این کار نمیدونم دارن یا نه.
بگذارید من خدمتتون میگم، در تمام کشور ما امروز شاهد هستیم که شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات محلی، مطبوعات ملی، واقعا روزنامه‌نگاران، بسیاری از تحلیلگران، خود ما در رسانه ملی که شما شاهد هستید، خود جناب علی که الان دارید ما رو همراهی میکنید، واقعا ما همه ابزارهای نظارتی و اون دستیاری که شما اشاره میکنید هستیم. میدونید؟
نه دیگه، نه منظورم اینه که از اون به بعدش خب اون... حالا دیگه باید پیگیری کنه، بگه تو با اون معاونت، با اون استان و مربوطه، پس بیسه تاش تا انجام بشه، به عمل برسه این تیکش به صلاح. یعنی دکتر من فکر میکنم، من گاهی موقعا مزاح میکنم، میگم باید یه مدیر اون به صلاح ویژگی های به صلاح مدیریت استراتژیک و اینا هست، من میگم این قدرت هماهنگی و تعامل یه مدیر خیلی مهمه. دو غیر از اون در واقع توان به اجرا رسوندن اون کار رو که از چه مسیری پیگیری، یه کوریدور پیگیری ایجاد بکنه. بعد اون وقت نیروهای قوی و ضعیف هم اینجا شناسایی میشن، نه اینکه کی با کی نسبت داره، کی مال کدوم حزب و جبهه و اینا باید این ملاک ها دیگه دور ریخته بشه. ملاک های جدید توانایی پیشبرد کارها و امور از این کانال ها هست. ما تو جهاد بودیم های دکتر،
بله،
بودم بچه ما عمل کنم پیش دکتر، بعد گلوش لوز سرمومش این داشت این کار همش کرده اینا، بالاخره ما رو شناخت بار اول بود. بعد گفت واسه من یه فامیل رو هم بکنشم یه چیزی، گفتم من بهش گفتم نه همچی چیزی غیر ممکنه. گفتم چی؟ گفت هیچی، تو ایران هر کی بخواد کشتی داشته باشه که صلاح سید بکنه برای صیادی و ایران، میگن شیلات بهش عرض میده. اون موقع هم عرض 7 تومن بود، حالا بیرون مثلا 30-40 تومن اینا فاصله بود. و یکی دیگه هم به چیزی گفت این، من گفتم نه همچی چیزی غیر ممکن. اون گفت نه آقا ما یکی بوده انجام داد. گفتم مسئولش منم، من قرار مقام جهادم، نظام ارضی زیر نظر منه. ما فقط که کشتی ها باید کفروب نباشه که به صلاح همه حیوانات و ذخایر و اینها رو سد نکنه، ولی ما بعد اجازه میدیم چیزی گفت. گاره گفته که من 48 ساعته گفتم، گفتم راست میگه، طولم کشیده 48 ساعت. خیلی راحت آقای دکتر، تمام صنایع لبنی ایران که الان فعالن و جدید اومدن همشون رو ما تخصیص ارز دادیم، قدیمی ها رو نوسازی کردیم. بعد این تو بخش مال بانک ها، بانک شاهرزی بود و اینها نیمه دولتی بودن، گفتن شما فقط به اونها توجه میکنید، به بخش خصوصی بودن. نه آقا شما بگین همه رو نوسازی کرده، همه رو بازدید کرده آقا دکتر. یعنی صنایع لبنی اینا شکوفا شد به جای واردات، ما الان صادر کننده شدیم. این امکان پذیر هستش، یعنی غیر ممکنه که، یعنی از ارز جاری آقای دکتر ما به عمرانی میدادیم، یعنی داروهای دامی رو چون درگیرش بودیم وارداتش، کارخانه یه ساخت داروهای دامی میدیم، اما تو نمایشگاه تو بخش دارو عزت انسانی بود که پیش حضرت آقا چی کردن. اون آقا گفت میدون دوتا، یکی هم اون رئیس اون انجمن نساجی، اون خانومه گفتش که آقا ما اینجا میخواییم ماشینالات بیاریم، به ما عرض نمیدن، ولی محصول و اون فراورده رو که یعنی مصنوعی که به اصطلاح آماده شده و ساخته شده از عرض بهش میدن، مال ما رو کم کردن، مال اون زیاد. در مورد نساجی اون آقا گفتش که واردات پارچه رو 10% این قاچاق رو، نه قاچاق که جداست، اون که الا ماشاءالله میاد،
بله،
که بعد 10% اون رو کمتر دادن به ماشینالات نساجی رو. الان هم خیلی ماشینالات نساجی خوب شده اومده، میدونم پارچه های ایرانی زیاد شده، حالا برچسب خارجی میزنن و اینا، برای کار نداریم، پوشاک ایرانی خیلی هم ارزون و با کیفیته. خارجی رو میگفتش که واردات خود پارچه رو افزایش دادن، که ایشون اصلا گله‌مندی کردن. این تو نظام اومدم غیر از تحصیل، اینم نوعی از عدم همکاریه. تو دارو رو من شاهد هستم که اون موقع که 4200 بود اجازه میدادم مثلا خود دارو یا مثلا حالا ماسک هرچی اینها رو با دلار 4200 بدن. من نامه نوشتم به وزارت صنایع اون موقع، ولی ماشینالاتو که اینا رو میساخت، این ماشینالات رو میگفتن از به اصطلاح نیمایی و اینها معکوس عمل میشد. بعد میگفتم چرا شما این کارو میکنید؟ گفتن مصوبه از اون، گفتم مصوبه از اون شما پیشنهاد میدین به هیئت وزیران، این کار درستی نیستش. ولی قبح این از منظر مدیریتی و منطق و منطق تولید ملی اشتغال، این قبحش یه مقدار نظر چیزا ریخته این خجالت نمیکشن.
آقای دکتر کمتر از یک دقیقه ما فرصت داریم، فقط بپرسم با توجه به آنچه که الان رئیس جمهور محترم، رئیس مجلس و مقامات اجرایی